السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات رمضانیه شما رو قبول بفرماید و توفیق طاعت و بندگی روزافزون مرحمت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی عالم رو آفرید، همه عالم تجلی وجود حضرت حق است، یعنی چیزی نبود بعد خدا عالم رو خلق کرد. ما و همه آسمان و زمین تجلی وجود حضرت حق هستیم، بدون اینکه اثری از ما در عالم بوده باشد. و چون خدای تبارک و تعالی حق است، هو الحق، چون خدای تبارک و تعالی حق است، خلقت خدای تبارک و تعالی هم حق است. آسمان و زمین رو که آفرید، آسمان و زمین حق است. خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض و ما بینهما بالحق. اصل نظام آفرینش حق است. توی نظام آفرینش نمی شود جایی رو، چیزی رو، پدیده رو پیدا کرد که اون بخشش که مربوط به آفرینش باطل باشه. ما به اون بخشی که موجودات انسان‌ها با اختیار خودشون ایجاد میکنن کار نداریم. اون چه خدا خلق میکنه حق است. ما هم از اون منظر که خدا خلقمون کرده وجودمون حقه. و اصلا اون چه غیر از خدا تصور بشود باطله، یعنی وجود نداره، اصلا وجود نداره. اگر کسی در این عالم وجود مستقل سراغ داره، بیاد ادعا کنه که فلان چیز وجود مستقل هست، همه عالم وجود از این باب که وصل به خدا هستند، تجلی خدا هستند، حق هستند. کسانی هم اگر یه وقتی پیدا شدند، یه حرفایی گفتند، بعضی یه جوری تعبیرش کردند، اونا هم مقصودشون این بوده، درست مفهوم نشده. اگر یک کسی گفته من حقم، مقصودش این نیست که من خدا هستم. اینا رو باید درست فهمید. کی میگه من خدا هستم؟ اگر کسی گفت من حق هستم، معناش این است که من چیزی نیستم، هر چی هست او هست، منم چون تجلی او هستم حق هستم. حالا اونایی که مدعی هستن که این حرف حرف بدی است، حرف باطلی است. خب یعنی چی؟ یعنی خودشون میگن من باطل هستم، اگه من حق نیستم باطل هستم. چون ما در عالم یک دوگانه حقیقی بیشتر نداریم، یک تقابل حقیقی بیشتر نداریم، اون تقابل حق است و باطل. این تقابل های دیگه که میبینید این روزها میسازن و در میارن، اینا یا در درون تقابل حق و باطل هست، یعنی ذیل تقابل حق و باطل، ذیل دوگانه حق و باطل تعریف میشه، یا اساسا یه چیز ساختگی بی خودیست. مثلا ما تقابل شرقی غربی نداریم، دوگانه شرقی غربی دوگانه ساختگی است، دوگانه سفید و سیاه یه دوگانه ساخته جاهلیت، ما تو دوگانه نداریم. دوگانه یا مذاکره یا جنگ، اینا دوگانه های ساختگی آدم هاست برای اینکه کارشون رو پیش ببرن. یعنی چه ساختگیست؟ یعنی ممکنه واقعا دوگانه نه، ممکنه هم صلح باطل باشه هم جنگ باطل باشه، ممکنه هم صلح باطل باشه هم جنگ باشه، هم مذاکره باطل باشه هم صلح باطل باشه. اون دوگانه ای درسته که بشود ذیل حق و باطل تعریفش کرد، یعنی یکی ذیل حق قرار بگیره و یکی ذیل باطل، بشود باشون معامله حق و باطل کرد. در معامله حق و باطل هم اینطور نیست که یه بخشی از حق بمونه یه بخشی از باطل بمونه. یکی بده یکی بستان، در بین حق و باطل بده بستان نیست. این مذاکره‌ای که آقا مقام معظم رهبری فرمودن مذاکره معامله است، حرف دادن نیست که بگیم خب حرف نیست، این معامله است و معامله باید یکی بده یکی بگیره. یکی بده یکی بگیر یعنی باید اون بخش روی بخش حق بدونه، یعنی در جبهه باطل باید قائل به حق بشیم. و این درست نیست. برای اینه که میفرمان ما قائل به مذاکره نیستیم، معامله است اینا، به خاطر اینکه ذیل دوگانه واقعی حق و باطل تعریف نمیشه. این چیزا در دوگانه حق و باطل، باطل رفتنیست، باطل رفتنیست، حق مانده نیست. و اما زبد و فیض هب و جفاءن، ما از آسمان آب نازل میکنیم، آب راه میفته، رودخانه ها دره ها هر کدوم به قدر ظرفیت خودشون آب دریافت میکنن، بعد این آب که با این سرعت حرکت میکنه روی خودش کف و خس و خاشاک داره، خار و خاشاک روی آب مسئله باطله، این رفتنیست. فاما الزبد فیذهب جفاء، کف کثیف روی آب میرود. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چیزی که برای مردم نفع داره سود داره این موندنیست، این در زمین میمونه. این مثال حقه. خدای تعالی دوگانه حق و باطل رو اینطور تعریف میکنه، خودش به موندن باطل راضی نیست. یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یبطل الباطل، خدا خودش میخواد باطل از بین بره، اراده خدا این است. اونی که یه دوگانه دیگری درست میکنه در برابر دوگانه حق و باطل و بخشی از اون دوگانه رو که باطل هست میخواد نگه داره، این در برابر اراده خدا ایستاده و در برابر اراده خدا نمیشود ایستاد. هم خلقت آسمان ها و زمین اینطور است و هم خلقت انسان. وقتی خدا انسان رو آفرید، داستانی در تعامل بین انسان ها ایجاد شد که اون داستان، داستان حق و باطل بود. اونجا خدا مشخص کرد که طرفدار حق است و حق مونده نیست. کجا بود اونجا؟ قرآن می فهمد بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. می فهمد داستان فرزندان آدم رو برای مردم بخون، جریان حقیقت رو براشون بگو، نه قصه نگو براشون. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بذار مردم حق و حقیقت رو در جریان آدم، در اولین چالش بین فرزندان آدم بفهمند، حقیقت رو اونجا ببینند. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، هر دو برای نشون دادن خودشون، برای تقرب به خدا قربانی آوردند. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکی پذیرفته شد، از دیگری پذیرفته نشد. اونی که پذیرفته نشد، به جای اینکه بره تحقیق کنه چرا پذیرفته نشد، اشکال من چی بود، چرا از او پذیرفته شد، اون چه مزیتی داشت، به جای اینها قدداره کشی کرد، گردن کشی کرد، همون کاری که الان فرزندان همونها دارن میکنن، در سراسر عالم قدداره کشی میکنن. قال لاقتلنک، این قدداره کشیست، گفت من میکشمت. خب این قربانی رو خدا پذیرفت، چرا میکشیش، چرا میکشیش؟ چون منطق نبود، منطق حق نبود، منطق باطل زورگویست. قال لاقتلنک، گفت من میکشم. قال انما یتقبل الله من المتقین، اون که بر حق بود، خدا پذیرفته بود ازش، گفت که من به این حرفای تو کار ندارم، خدا از متقین میپذیرد، هر کس رعایت تقوای الهی بکنه خدا ازش پذیرفته. بعدم بهش گفت که لَنْ بَسَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِوَاسِطَ يَدِيَ لَأَقْتُلَكَ، تو میخوای دست رازی کنی، تجاوز کنی، منو بکشی، من دست رو تو دراز نمی کنم. اِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ، من میخوام گناه من و تو همه گردن تو بیفته، تو ظالم به ستمکار باشی، چون تو در جبهه باطل است، جبهه باطل ستمکاره، جبهه حق دنبال تقواست. انما یتقبل الله من المتقین، تقوا و فجور ذیل دوگانه حق و باطل مطرح میشه که خدا خودش فرمود فالهمها فجورها و تقواها. این که دنبال حق بره انسان یا دنبال باطل بره، این الهام خداییست، این دوگانه دوگانه خداییست. توی جامعه اگر دوگانه های دیگری رو القا میکنن به مردم، اینا شیطانیست، دوگانه اونیست که ذیل حق و باطل تعریف بشوند. خب خدایی که آسمان ها و زمین رو به حق آفرید، انسان رو به حق آفرید، به انسان گفت که شک نکن که حق از ناحیه پروردگارت هست، الحق من ربک فلا تکن یا فلا تکونن ارزش است من الممترین، شک نکن که اون چه از نای پروردگار هست، اون چه خدا توصیه فرموده، اون چه در قرآن فرستاده، اون چه انبیا آوردن، اون چه در کتاب نازل شده، اینا همه حقه. یعنی اگر اینا رو پذیرفتی در جبهه خدا هستی، اگر نپذیرفتی و عمل نکردی در جبهه خدا نیستی. توجه به این که خلقت آسمان و زمین بر حق هست، باطل نیست، حساب و کتاب داره، هدف داره، عبث نیست، لهو نیست، لغو نیست، لعب بازیچه نیست، چون اینا هیچ کدوم عقل نیستن. توجه به این که خلقت آسمان ها و زمین حق است و ما هم در این مجموعه حق هستیم، حکم میکند انسان رو به این وادار میکند که بره سراغ حق، حق گرا باشه. حق گرا ممکنه به همه حق نرسه انسان، اما باید عقربه حرکتش، جهت نمای حرکتش به سمت حق باشه. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، حنیف یعنی حق گرا، دنبال حق برو، ولی اون که همش گیرت نیاد. ما اگر بحث دوگانه حق و باطل میکنیم، نمیگه حالا همه حقی که هست در این عالم حتما به وسیله ما مستقر میشه، نه، ممکنه نشه، توان ما این نیست، ولی حق گرایی رو که از ما نگرفتن، ما باید به سمت حرکت حق بریم، چون کتاب خدا بر حق نازل شد، انزل علیک الکتاب بالحق، پیامبران به حق اومدن، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. قیامت حق است، خدا حق. اینا وقتی همه حق هست، این که ما سراغ چیز دیگری بریم، ما هم در مجموعه باطل قرار میگیریم. خب پس اراده خدا این است که حق مستقر بشود. مثالهایی هم که زده، مثال آب و کف روی آب و اینا، اینا همه برای این است که ما ببینیم که مطمئن باشیم که اگر در جریان حق قرار گرفتیم، جریان حق پیروزه. ببینید معناش این نیست که ما پیروزی رو به چشممون حتما میبینیم. عمر انسان ها متفاوته، ممکنه بعضی ها ببینن، ممکنه بعضی ها نبینن. ما ممکنه امام عصر علیه السلام رو ببینیم یا ممکنه نبینیم، عمر ما متفاوته، اما وجود امام عصر حقه، ظهور امام عصر حقه، رجعت حقه، اینا خواهد شد. حق که معیارش دیدن ما نیست، شنیدن ما نیست، کفاف عمر ما معیار حق نیست، ولی حق محقق خواهد شد. خب اون وقت خود خدای تبارک و تعالی هست که این کار می، هم ارادش بر این هست، فرمود چی؟ خداوند اراده کرده است که حق محقق شد. هم اینکه خدا خودش تو میدون هست، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. ما خودمون میام تو میدون، برای اینکه در جریان حق و باطل ما طرف حق هستیم، چون حق طرف ماست، ما میایم و حق رو درگیر میکنیم با باطل. بل نقذف بالحق علی الباطل، ما حق رو به جان باطل میندازیم. طرفداران حق نباید بشینن طرفداران باطل همیشه بیان بهشون تعرض کنن بعد اینا دفاع کنن، این اشتباهه. این که مردمی بشینن تو مملکت خودشون خیالشون راحت باشه که دشمن بیاد بعد دفاع کنن، این اشتباه. خدا میتونه عمل نمی کن. خدا میفهمد ما خودمون حق رو به جان باطل میاندازیم. امیر المومنین فرمود اون مردمی که بشینن در خانهشون، در خاکشون، که دشمن بیاد وارد بشه بعد دفاع کنن، اینا ذلیل میشن. ما غزی قوم فی عقر دارهم قط الا ذلوا. هیچ مردمی تو خاک خودشون، تو سرزمین خودشون ننشستن که دشمن بهشون حمله کنه بعد بخوان دفاع کنن، مگه اینکه ذلیل شدن؟ نباید میدون رو داد به باطل، حق باید در عالم میداندار بشه و ما در این قضیه مسئول هستیم. خب برای اینکه حق میداندار بشه یه چیزایی لازمه، اون چیزها رو خود خدا فرمود. ببینید در آیه 30 سوره مبارک فصلت می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. می‌فرماید که اون کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، یک مطلب، یعنی برای غلبه حق بر باطل یک بحث اعتقادی لازمه، یک بحث اخلاقی لازمه، یک بحث معرفتی لازمه. قول به این که الله رب ماست، این قول یعنی اعتقاد. اینا کسانی هستند که ملائک برشون نازل میشن، بشارت میتن که نترسید، غمگین نباشید، یا اینجا پیروز میشید، یا اگر نشدید عمرتون تمام شد میرید به بهشتی که به شما وعده داده شده. منتها شرطش این است: یک، اعتقاد به ربوبیت پروردگار، بحث عقیده، بحث معرفت. این نیست که کتانی فقط برن تو میدان جنگ شمشیر بزنن، حالا یک فتوحات ظاهری هم داشته باشند و اینها در جریان جبهه حق باشن، اینطور نیست. اینقدر کسان هستن تو میادین جنگ میکنن، شمشیر میزنن، پیروز میشن، اما جبهه باطله و باطل هم رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا. خب، یک، معرفت پروردگار. ان الذين قالوا ربنا الله یعنی چی معرفت پروردگار؟ یعنی یک معرفت ذهنی و فکری داشته باشن، یعنی یه محاسبه داشته باشن که این عالم صاحب داره، یک کسی این عالم رو آفریده، خودش آفریده نشد این عالم، ما هم نیافریدیمش، ما رو هم یک کسی آفریده، ما خودمون هم خودمون نیافریدیم، هیچ کس اساسا خودش رو نیافریده، همه مخلوقند، همه مربوبند، یک رب دارن. ان الذين قالوا ربنا الله، این مطلب اول ذهنی و فکری که پروردگار داریم که الله یعنی خودش مخلوق نیست، خالقه، همه خلقت و همه مخلوقات هم به او منتهی میشه. ما هم اگه چیزی درست میکنیم فقط ما مونتاژکار هستیم، برای اصل چیزها هست در عالم طبیعت، ما که از هیچ چیزی رو درست نمی کنیم، پس ما اصلا خالق هیچ چی نیستیم، حتی خالق یه تیکه چوب، حتی خالق یک عصا، و همه خلقت به الله منتهی میشه. این یک مطلب، مطلب فکری و ذهنی. مطلب دوم، مطلب دلی، بحث دل هست، تنها بحث اعتقاد فکری و ذهنی نیست، دل باید محکم بشه در این قضیه. ان الذين قالوا ربنا الله، باید در دلشون معتقد به الله بشن، یعنی اعتقاد به ربوبیت پروردگار باید همه وجود انسان رو پر کنه. اونم کدوم پروردگار؟ الله، اللهی که در آسمان هست، زمینم هست، در جایی نیست که نباشه، اللهی که هو معکم اینما کنتم، همه جا با شماست، اللهی که میشنود اون چه رو شما میگویید قبل از این که شما بگویید، میبیند اون چه رو شما عمل میکنید قبل از این که شما عمل کنید، حرکت مورچه رو روی سنگ سیاه در شب سیاه میداند قبل از این که مورچه حرکت کنه بره، رد حرکت پرندگان رو در آسمان میداند قبل از این که این نقشه به وسیله پرنده کشیده بشه، اصلا با ماست، از ما به ما نزدیکتره، قبل از این که بخوام بگیم یا الله، عنایت او شامل حال ما میشه. این نیست که ما بگیم یا الله منتظر لبیک او باشیم، بلکه زیر هر الله تو لبیک ماست. این دلی یعنی این، دلی یعنی این که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا واسطه است بین انسان و قلبش. یعنی قبل از این که به دل انسان چیزی بگذره، خدای تبارک و تعالی اونو میدونه، اونو میفهمه. خدایی که اینطور با انسان هست، انسانو تنها نمیذاره که، از اعمال انسان غافل نیست که. این ربوبیت پروردگار. خدایی که رازق انسان هست، باسط رزقه، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدایی که آفریده، شکم داده، خدایی که شکم داده میدونه که این شکم باید پر بشه، اون چه باید وارد این شکم بشه میده. تمام موجودات رزقشون به عهده خداست. هر دابهی، هر موجود جنبندهی علالله رزقها، رزقش به عهده خداست. ایناست که ما باید بفهمیم تا مشکلمون حل بشه. این ربوبیت پروردگار است. این که همه عالم مقهور خدای تبارک و تعالی هستن، نبینیم که یک کسی زور داره، زور داره اما زورش مال خودش نیست. این آدم زوردار زورگو با یک تب همه قدرت و قوتش فرو می‌ریزه. اگه مال خودش بود که اینطور نمی‌شد. قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های اجتماعی هم همینطورند. استکبار جهانی زور داره، سلاح داره، سلاح هسته‌ای داره، کار تبلیغی میکنه، اینا رو داره، اما اینا مال خودش نیست، بل استقلال نیست. اراده خدا باشه همه اینا فرو میرسه. وقتی اراده خدا باشه، یک جوان با کار فنی که میکنه تمام کامپیوترها رو هک میکنه، یک جوان. اینا مستقل نیستن، هیچ موجودی در عالم مستقل نیست. این اون بخشی است که انسان در دلش باید بفهمه، به اعتقاد پیدا کنه. پراید نقره‌ای سین 295، احتمالا ایجاد مزاحمت شده، مالا اگه کسی از دوستان هست رفع صد معبری چیز کن. خب اینا مطابق در اینا باید آدم استقامت کنه. ببین شیطان میاد ذهن آدم رو میبره این بره، شیطان میاد دل آدم رو میبره این بره. یک ماه مبارک رمضان آدم ربنا ربنا میگه، ای رب ای رب میگه. شب قدر یک بار، دو بار، سه بار بکه یا الله، بکه یا الله. اینا برای چی انسان میگه؟ اینا برای این نیست که یک مجموعه از صداها، یک گروه کر تشکیل بشه، یه چیزایی بخونن و برن. اینا برای این است که در طول یک سال بعد دل انسان گره بخوره به ربوبیت پروردگار. اون بکه یا الله اون شبها مال این یک سال آینده است. سر یک سال آینده دل رو بسپاری به خدا، گره بزنی به قدرت پروردگار، دل رو گره بزنی به رحمت پروردگار. چیز دیگری غیر از قدرت و رحمت پروردگار نیاد غلبه کنه بر دل انسان. اینا مال اینه، این استقامت میخواد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت مقاومت شرط اساسی مؤمن موندنه، مقاومت شرط اساسی مسلمان موندنه، مقاومت شرط اساسی عزیز موندنه، مقاومت شرط اساسی به ذلت کشیدن دشمنه، مقاومت شرط اساسی ذلیل کردن دشمنه، شیطانه، نفسه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما باید بر اون بکیا الله هایی که در شبهای قدر گفتیم بر اون عهد باشیم، مقاومت کنیم. حالا مجلسش تشکیل نمیشه، قرآن به سر نمیگیریم، اما اصل قضیه رو که از ما نگرفتن. باید خودمون در دلمون اون مجالس شب 19 و 21 و 23 رو همیشه زنده بداریم، ندای بکه یا الله همیشه از دلمون به گوشمون برسه. اگر اینطوری بود، این استقامت بود، بعد میشویم جز اونایی که ملائک بهشون تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. ملائک بر ما نازل میشوند، بشارت میدن که خائف نباشید، حزین نباشید، ناراحت نباشید، بهش در پیش دارید. اگر این مقاومت بود خب، اگر نه هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی ترس میاد وجودمون رو پر میکنه، یک کافیه یک شبه و شایبه شیطان بندازه، کافیه یک شایعه از ناحیه استکبار بیاد، چنین خواهد شد. قحطی میشه تو خونش، پر مواد غذایی ها، اما از یک حرفی که از یک جایی اومد که قحطی، فوری دست دلش میلرزه، خودشو میبازه. ما که به مقاومت داریم. هیچ پیغمبری نیامد تبلیغ نکرد، مردم رو دعوت نکرد به خداخواهی و خداجویی و مبارزه با ستم، مگر اینکه احتیاج داشت به مقاومت. تالوت فرمانده یک دسته از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل خیلی مدعی بودند، به پیغمبرشون میگفتن که چرا برای ما فرماندهی تعیین نمیکنه که ما بریم با ستمگران بجنگیم؟ پیغمبرشون گفت من میترسم که شما گوش ندید، اطاعت نکنید. گفتن نه، چرا این کارو نکنیم؟ حتما این کارو میکنیم. خب به امر خدای تبارک شخصی به نام تالوت که اسمش در قرآن کریم اومده به فرماندهی برگزیده شد. اول شروع کردند مترفینشون، پرروهاشون، اشرافزادهاشون، آقازادهاشون، مدعیان، اول شروع کردند به این که چرا باید تالوت حاکم باشه، چرا ما حاکم باشه، چرا ما حاکم نباشیم، او که پول نداره، ثروت نداره، قدرت نداره. پیغمبرشون فهمود که خدا اونو برگزیده و بهش قدرت جسمانی و معنوی و حکمت داده. حالا به زور پذیرفتنش. بعد بنا شد که برن به جنگ با جالوت. وقتی که رفتند، در مسیر رفتن، تالوت به مردم گفت مردم شما مبتلا میشید به نهری از آب، تشنه میشید، نهر آب هم هست، مبادا بخورید، مبادا شکماتون پر بشه، بیفتید نتونید بیاد جنگید. یه هر دکسر یک کف دستی از آب، الا من اخترف غرفتن بیده، یک کف دستی بخورید که بعد گلوتون تازه بشه بتونید جنگ کنید. حالا یه عده زیادی که اینجا مقاومت نداشتن بند آب دادن، سراشونو گذاشتن قرد و قرد مثل چارپاها خوردن، نشون دادن که اهل مقاومت نیستن. یه اون عده کمی که مونده بودن با هم باز دوباره مبتلا شدن به این که وقتی لشکر دشمن رو دیدند، چشمشون که به این لشکر افتاد، روح مقاومتشون در هم جگست، گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، تالوت ما کی قدرت داریم روبرو اینا بیستیم؟ این لشکر ما قدرت نداریم. اما اونایی که ایمان به خدا داشتن، ان الذين قالوا ربنا الله، اینا هستن که میتونن در میدان جنگ بیستن. و قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که به ملاقات خدا، به لقاء الله امید داشتن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. گفتن این حرفا چیه؟ چرا شما به سیاهی لشکر دشمن نگاه میکنید؟ سیاهی لشکر دشمن نیست که پیروزی میاره. خیال کردید اگر دشمن توپ و تانک داشت؟ خیال کردید اگر قدرت اتمی بود؟ خیال کردید اون برتره؟ چند سال آمریکا قدرت اتمی داره؟ 40 سال در نظام جمهوری اسلامی در برابر ایران دائم اشتلم کنن، قدرت اتمی خودش و قدرت های دیگه شو به رخ کشیده، چه کار تونسته بکنه؟ الان امریکا در میدان سیاست، در میدان چالش با ایران زمینگیره، مثل حمار در محل، مثل الاغ تو گل گیر کرده، گیر کرده. هر روز یه چیزی میگن برای خودشون، یه روز تهدید میکنن، یه روز همه گزینه‌ها رو میزه، یه روز میگن آمریکا باید، ایران باید بیاد مذاکره کنه، ایران باید سلاح هسته‌ایشو بذاره کنار، یه روزم کار به اینجا رسید که الان به التماس افتادن برای مذاکره. اگر ما از روز اول نمیدیدیم این سیاهی لشکر امریکا رو، مثل امام که فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند، اگه ما اون روحیه رو داشتیم، تک تکمون، ما مسئولینمون که رهبرمون داره امریکا رو، پشیزی براش ازش قائل نبودیم، سیاه لشکرش رو نمیدیدیم، نمیگفتیم که امریکا میتونه ظرف 10 دقیقه همه مراکز نظامی ما رو ویران کنه، کی همچی غلطی میتونه بکنه امریکا؟ این عده‌ای که این ایمان رو نداشتن گفتن لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، گفتم ما که نمیتونیم که لوی نوایسیم، مشت بر سندان کوبیدن نمیشه. هنوز هم این حرفا داره القا میشه تو بعضی از روزنامه‌های زنجیری، تو بعضی از روزنامه‌های وابسته، عباراتی می‌نویسن که روحیه مردم ایران رو ضعیف کنند. یک ماه روزداری استمداد از قدرت و قوت ربوبی رو باد هوا کنند برمید. اما اونایی که اهل ایمانند، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم یا انهم ملاقو الله قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. آقا این حرفا چه بسیار آدمای اندک هستن که بر یک لشکر عظیم پیروز میشن، چون ایمان هست، چون میگن ربنا الله، میگن ربوبیت از آن خداست، به لوله تفنگ دشمن نگاه نکن، به خدای نگاه کن که آفریننده و قدرت دهنده امور در عالم هست. فهزموهم باذن الله و قتل تالوت و جالوت، اینا بودند که پیروز شدند و تالوت جالوت رو کشت. بعد اونجا رفت ان الله مع الصابرین، خدا با اهل صبر و مقاومته. این که در این روزهای گذشته در 14 خرداد آقا اینقدر در حرم امام صحبت مقاومت کردن، این مقاومت یک بحث عمیق ریشه دار در توحید، در توحید. یعنی اگر مقاومت نباشه توحید هم فایده نه، توحیدی باقی نمیمون. ربنا الله یعنی اعتقاد به ربوبیت برادر، یعنی توحید، یعنی معرفت، یعنی عرفان. این احتیاج داره به صبر، مقاومت. ثم استقاموا، ثم استقاموا. در عرصه سیاسی هم همینطوره، در عرصه اجتماعی اینطوره. ما اون چیزایی که در مکتب رمضان یاد گرفتیم اینا رو باید با مقاومت حفظ کنیم. ما در مکتب رمضان خداخواهی رو یاد گرفتیم. از صبح دعا داشتیم تا شب، شب تا صبح دعا داشتیم. دعا خوندید، دعای سحر خوندید، اللهم انی اسالک من بهائک، هی درخواست درخواست، چقدر دست گدایی دراز کردید به درگاه خدا. بعد این تموم شد، رسیدید به دعای ابو حمزه، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، خدای من تو رو به خودت شناختم، تو من رو راه دادی به شناسایی خودت، لولا انت لم ادر ما انت، اگه تو نبودی من نمیفهمیدم تو کی هستی، همش تویی 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 تویی، یعنی ما هیچی هستیم. این دریافت های ماست از ماه مبارک رمضان، اینا رو باید حفظ کنیم یادمون نره. از دریافت های اجتماعی ما در ماه مبارک رمضان، زهد، زهد، بی‌اعتنایی به دنیا، اینا درس های ماه مبارک رمضان. چرا 30 روز روزه گرفتیم؟ چرا صبح تا شب نخوردیم؟ یاد فقرا بودن، یاد قیامت بودن، باز گرسنگی و تشنگی روزه، یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بودن، اینا دریافت های ما، داشته های ما از ماه مبارک رمضان، اینا رو باید حفظ کنیم. ثم استقام، و بس این است، ثم استقام. ماه مبارک رمضان ماه توجه به فقراست، ماه تهن کردن سفره های افطاری است، ما رسیدگی به نیازمندانه، همزمان بیزاری و نفرت از اشرافیت. اشرافیت که باعث میشه تعداد فقرا، بیچاره ها، درمنده ها، نادار ها، سفر خالی ها زیاد بشه. بیزاری از اشرافیت، بیزاری از اشرافیگری، اینا از داشته های ماه رمضان، اینا رو برش استقامت کرد. ثم استقامو، نه اینکه ماه رمضان تمام شد خودمون مشغول خورد و خوراک خودمون بشیم، از بینوایان غافل بشیم. یه ادم که اساسا نظام اشرافیگری راه انداختن که خود به خود فقر ایجاد میکنه، نظام اشرافیگری خودش طبیعتش اینه فقر ایجاد میکنه. این وضعی که در مملکت ما پیش اومد در قضیه دلار و امثال اینا، این روحیه اشرافیگری این کارو کرد که یه شبه یه عده رو فقیر کرد، یه شبه یه عده رو فقیر کرد. استاد دانشگاه که دستش به دهنش میرسه داره، بعدش خوبه، اونم از دار دستی که طرفدار اون حرفاست، گفت من یک شبه فقیر شدم، همه دارایی‌ام از بین رفت. اونا که سفره‌شون خالی چه برسون اومد، اونا که حقوق ثابت دارن با چند برابر شدن قیمت ها، با پیاز کیلو 15 تومن چه برسون اومد. این نتیجه اشرافیگری، میل به اشرافیگری است که اینطور بیچاره کرد، تعداد فقرا رو زیاد کرد، سفره‌های خالی رو زیاد کرد. ما در ماه مبارک رمضان این درس رو گرفتیم که بعد از اعتراف به ربوبیت پروردگار، ملاحظه بندگان خدا رو بکنیم، بندگانی که دستشون به دهنشون نمیرسه، باید برای این استقامت کنیم. استقامت شمعی است که هم رسیدگی بشه از به فقرا، هم با روحیه اشرافی، اشرافیگری مبارزه بشه. انقلاب وقتی که به پیروز رسید، افتخار جوانهای مسلمان بود که یه دست لباس بیشتر ندارد، باید همینو کسیف شد بشوره، با رطوبت با نم تنش کنه. افتخارشون این بود که اجاره نشینن، افتخارشون این بود که سفره‌های رنگارنگ ندارن. الان افتخارات چیه؟ الان افتخارات چیه؟ خودش معلوم نیست چه کاره هست، پدرش یا پدرزنش وزیر وکیل، پولاشو نگاه میکنی تنه میزنه به گنج قارون، تنه میزنه به گنج قارون، اونم مسلمن از راه های حرام. این مخالف جریان ربوبی و استقامت در جریان ربوبی کردنه، این مسیر خلاف ایناست. با تو رو اینا وایساد، چقدر اموال مردم اینا بردن که سفره‌های مردم خالی شد. ما داشته هامون در ماه مبارک رمضان، یکیش زهد و بی‌اعتنایی به دنیاست. بی‌اعتنایی به دنیا خیلی مهمه. بی‌اعتنایی به دنیا مبنای رسیدن به معرفت الهی است. کسی نمیتونه میل به دنیا داشته باشه، اهل معرفت باشه، اهل سیر و سلوک باشه، دوستدار عرفان باشه. بیزاری از دنیا، بی‌اعتنایی به دنیا، نه کار نکردن، کار کردن بسیار، برداشت اندک، تلاش بسیار، برداشت اندک. برای چی؟ برای که اهداف دیگر مد نظرش هست، عالم دیگری رو مد نظر داره میبینه، برای کسی دیگری کار میکنه. برای اینا باید استقامت کنه. مکتب رمضان مکتب تالایش و تهذیب و تزکیه فکر و اندیشه است در همه میادین، در باب سیاست. وقتی ما یک ماه روزه میگیریم، یعنی پایبندیمونو به مکتب فکری اسلام اعلام میکنیم با گرسنگی. آقا من حاضرم گرسنه باشم اما اسلام برقرار باشه، حاضرم تشنه باشم اسلام برقرار باشه، حاضرم سفرم خالی باشه سفرهای هم نوعان مسلمان ها پر باشه، اسلام برقرار باشه، نه مکتب دیگری. هنوز رنگ رمضان از چهره های مسلمان ها نرفته. این یعنی اعتقاد و التزام به مکتب فکری اسلام، مکتب سیاسی اسلام. یعنی اقتصاد ما رو باید اسلام تنظیم کنه. دلدادگی به مکاتب غیر اسلامی، این که در جامعه اسلامی اونا که تصمیم گیرنده باشند چشمشون به این باشه که دیگران غیر مسلمان ها، دشمنان اسلام، صاحبان مکتب لیبرالیسم، اونا چی فکر میکنن، این با مکتب رمضان سازگاری نداره. که این که ما ببینیم آمریکا چی میگه، اروپا چی میگه، آمریکا اروپا معلومه چی میگن، کجای کار ما هستیم، به چی راضی خواهد شد آمریکا و اروپا، که منتظر هستیم که در یک صحبتی در یک مذاکره چی کوتاهی. قرآن، این مردم معتقد به قرآن هستن. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. قرآن میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مردم قرآنی ما میدونن یهود و نصارا، آمریکا، اسرائیل، صهیونیسم، استکبار، اینا از شما راضی نمیشوند مگر اینکه همه چیز رو اصلا دنبال دین اونا برید. یعنی اونا که فکر کردن حالا ما نمازمون رو میخونیم تو مسجد بذار اونا هر کار میخوان بگن، اینطور نیست. اگر بیان توی مملکت، اگر ناخنشون بند بشه به جایی، این حد یقف نداره. مساجدمون هم فردا وقتی باز خواهد بود که روی این منبر تعریف از آمریکا بکنیم، به تعریف از کسانی بکنیم که دنبال رو آمریکا هستن، بلکه در این مسجد هم بسته خواهد شد. اینطور نیست که خیال کنیم حالا میتونیم راحت نمازمون رو بخونیم، حرفمون رو بزنیم، بذار اونا سنت هستی رو ببرن، بذار بیان تو مدارسمون رقص و آواز هم را بندازن، ما مسجدمون رو داشته باشیم. این افکار اشتباهی است. مکتب رمضان مکتب نزول قرآن و احیاء قرآن هست. این تعبیر دوستان که آشنایی دارن میدن، لن ترضا، لن در اصطلاح ادبیات عرب نفی ابدی است. لن ترضا عنک الیهود، این نیست که بگیم زمان امام اونطور بود حالا این زمان میشود باشون مذاکره کرد. ابدا یهود و نصارا، استکبار اسرائیل، امریکا از شما راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، مگه اینکه دست از این دینتون بردارید بگید آقا هرچی شما میگید درسته، دین همونیست که شما میگید. اینا استقامت میخواد، مقاومت میخواد. مکتب انبیا مکتب مقاومت. این آیه بیانگر مکتب انبیاست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مکتب انبیا مکتب بدون مقاومت نیست. بله سخت میگذره، سخت میگذره، هزینه داره مقاومت، اما هزینهش اولا همراه با عزته دیگه. هزینه از سر بریده، از سر دادن بیشتر. ما برای مکتبمون سرها داده شده، این هزینه های سید الشهدا سلام الله علیه هزینه بزرگترین هزینه بود که ما دادیم برای نگه داشتن مکتبمون، از این بالاتر. اما در این حال، در این حال هزینه مقاومت به اندازه هزینه مذاکره نیست، به اندازه هزینه تسلیم نیست، به اندازه هزینه خودباختگی نیست. اون هزینهاش خیلی بیشتره، به علاوه ذلت که بدترین هزینه هاست. این مکتب انبیا، در مکتب انبیا مقاومت حرف اصلی رو میزنه، هم در اعتقاد، در ایمان، در یقین قلبی باید براش کار کرد. این نیست که چهار صباحی ذکری گفتیم و یک پیری و شیخی و چیزی دیدیم و خیال کردیم تمام شد رفت. حتی یأتیک الیقین، یعنی تا هنگام مرگ باید انسان مقاومت کنه، باید دلش نگه داره از چنگ شیطان، مملکتش نگه داره از چنگ استکبار. نگران هزینه ها نباید بود. گوی تبلیغی میکنن که افراد اشتباه کنن، خیال کنن اگه الان دیگه ما قبول نکنیم هرچه رو دشمن میگه، سر میز نشینیم، دیگه الان همه چیز از بین میره. هزینه مقاومت رو بزرگ نشون میدن، هزینه تسلیم و ذلت رو گران پایین. اطلاعات غلط به مردم دادن اینه. ان الذين قالوا ربنا الله، این آیه رو باید تو مساجد ما بزنن، درست کنن، راجبش بحث کنن. ثم استقاموا، مقاومت. ما اگه الان این شرایط رو داریم، اگه دشمن پشت چند تا مرد اون برتر هست، من به ایادی داخلی و نفوذ و اینا کار ندارم، نفوذ زیاده، نفوذ دشمن در افکار داره، در اشخاص داره، همه جا نفوذ داره، تو مجلس هم هست، تو دولت هم هست، همه جا نفوذ داره. اما اون حضور نظامی شکنندش چند تا مرز رفته اون طرف دار. این نتیجه چیه؟ نتیجه مقاومت. این نتیجه مقاومت، مقاومت در ایران، مقاومت در لبنان، مقاومت در سوریه، مقاومت در عراق، مقاومت در یمن. یمنی ها چی داشتند؟ امروز کجای کار هستند؟ امروز پادشاه سعودی التماس میکنه این بربر میره که یه جوری از گیر یمنی ها خلاصش کنند. مسئولین کشورهای اسلامی یه جوری پادرمی میکنن خلاص بشه، گیر کردن. این نتیجه چی؟ نتیجه مقاومت. ثم استقاموا، همه مردم باید مقاومت کنن، مسئولین هم باید. متاسفانه در مملکت ما مردم مقاومتشون از مسئولین بیشتره، فهمشون هم از مسئولین بیشتره، دلسوزیشون هم از مسئولین بیشتره، فداکاری جانبازیشون هم از مسئولین بیشتره. ای بکاره، در حالی که بزرگان مسئولین باید برعکس باشه، باید برعکس باشه. این فرمایشاتی که آقا در حرم امام کرد راجع به مقاومت، این خطابش به همه است، اول به مسئولین. متاسفانه ما باید در مجلسمون دعا کنیم خدا گوش مسئولین رو شنوا کنه، دلشون رو باز کنه رو به حقیقت. اینقدر دلدازه خارج از مرزها نباشن. خب استقامت و مقاومت اگر نبود این دین به دست ما نمی رسید. روزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این دین رو بر ما آورد چی داشت؟ چی داشت؟ ما یادمون میره از این تاریخ پیغمبر چی داشت؟ قدرت داشت، قوت داشت، سلاح داشت، چند نفر طرفدار داشت، چند نفر لشکر داشت. مدت‌های طولانی پیغمبر نماز می‌خوند، یک زن و مرد پشت سرش بودند. یک علی بود، یک خدیجه. اونجوری اسلام رو به دست ما رسوند. یه تعدادشون که زیاد شد بایکوتشون کردن، منزویشون کردن تو شیعه و ابی طالب. چند سال گرسنگی، تشنگی اینجوری به دست ما رسوند. ما از تحریم میترسیم. اونا که از تحریم میترسن خانه هایی درست کردن برای خودشون، مثل خانه های قوم عاد و ثمود. سکنتم مساکن الذین ظلموا، جایی نشستید که ستمکاران نشستن، بعدم رفتارتون همون میشه. اسلام با شب ابی طالب به دست ما رسید. یه دونه خرما میخوردن جنگ میکردن. مقاومت، ایثار، اسلام اینطوری به دست ما رسید. ما میخوام هم چطوری میخوام بدیم دست نسل‌های بعدی؟ با وادادگی در برابر تحریم ها و پذیرفتن ذلت این حرفا. امیرالمومنین بهش گفتن آقا شو حالا چند سباهی با معاویه حالا کنار بیاید تا حکومتون قبیرش. فرمود من اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، میخواید که من پیروزی رو با ستم به دست مقاومت میکنم؟ میستیم. سه تا جنگ در برابر علی را انداختن، سه تا جنگ در تمام طول مدت حکومتش امیرالمومنین در جنگ بود. خب کافی بود یکم مقاومت از دست بده دیگه. این اسلام نبود، این اسلام شیعه نبود، این اسلامی که امروز روبروی امریکا و اروپا و اسرائیل بیسته نبود دیگه، اسلام ملک سعودی بود. اگه اون مقاومت علی نبود، مقاومت اصحاب نبود، حالا ما هم اگه مسلمان بودیم تازه از دنبال روی ملک سلمان بودیم. مقاومت علی، بچه های علی کارو به اینجا رسوند. در کربلا 72 نفر جلوی 30,000 نفر ایستادند. یکی از اصحاب ابی عبدالله نگفت آقا ابی عبدالله اینا 30,000 نفرند، ما چیکار کنیم با اینا؟ یکی بر نگشت اینطور بگه، بلکه برعکس وقتی ازشون سوال میشد که فلانی فردا اوضاع اینطوریه، فردا ما میجنگیم، فردا کسی از ما زنده نخواهد موند، چی میگی شما؟ میگفت که اگر من کشته بشم، بدن من رو بسوزاند، خاکستر من رو به باد بدن، دوباره اون خاکستر جمع بشه، دوباره اون بدن زنده بشه، دوباره در راه تو ابی عبدالله و در راه اسلام حاضرم کشته بشم، شهید بشم. به همینطور 70 بار این روحی مقاومت. اسلام اینطوری دست ما رسید. اینطوری بود که وقتی به اینجا رسیدن تتنزل علیهم الملائکه لا تخاف، اینجا که رسیدن شب عاشورا ابی عبدالله پرده رو از جلو چشمشون کنار زد، هر کدوم جایگاه خودشون در بهشت دیدن، اینقدر آرامش داشتن که گفتن یا ابو عبدالله چرا تا فردا صبر کنیم، همین امشب بزنیم به لشکر دشمن. اینجوری شد. ابی عبدالله فرمود نه، جایگاه های شما محفوظه، امشب رو سر بکنیم تا فردا. فردا که شد یکی یکی افراد به میدان رفتن، اول حر به میدان رفت. گفت آقا من اولین کسی بودم که راه رو از شما بستم، در خاندان سخت گرفت. من بچه های شما رو ترسوندم. اجازه بدید من اول کسی باشم که به میدان میرم. هر به میدان رفت، وقتی برگشت چطوری برگشت؟ با اون وضعیت، ابی عبدالله بالای سرش فهمود هر تو هر هستی همچنان که مادرت تو رو هر نامید. خب هر رفت، بریر رفت، زهیر رفت، همه رفتن. مقاومت. راوی میگه من ندیدم کسی رو که هرچی بیشتر مصیبت برش نازل میشه، هرچی اذهابش بیشتر به شهادت میرسه، مثل این مرد، یعنی مثل ابی عبدالله، چهرش برق رخده تر میشه. مقاومت. وقتی که میخواست امام بره کربلا، گفتن آقا شما کشته میشی. گفت من خواب دیدم جدمو که در خواب فرمود ان الله شاء یراک قتیلا، خدا میخواد که تو کشته بشی، من باید برم کارم بکنم، مقاومت بکنم کشته بشم. گفتن آقا چرا اهل بیت رو میبری؟ گفت ان الله شاء یراهم سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، خدا میخواد این رسیم، خدا میخواد این خاندان من مظهر مقاومت باشن، مظهر عزت باشن. من باید زینبی رو ببرم کربلا، زینبی رو ببرم کربلا که وجودش علامت و نشانه صبر و استقامته. من باید زینبی رو ببرم کربلا که در حالی که خودش شلاق میخوره از بچه های ابی عبدالله نگهداری کنه. من باید زینبی رو ببرم که در کوفه و در شام ابن زیاد و یزید رو با مقاومتش ذلیل کنه، رسوا کنه. ابن زیاد گفت، ابن زیاد وقتی که زینب شروع کرد به صحبت گفت این کیه این زن مغرور؟ مغرور؟ شما ببینید زینب چی از خودش بروز داده که ابن زیاد میگه مغرور؟ چقدر دلیل کرده ابن زیاد رو. مقاومت یعنی این که زینبی رو باید ببرم شام که وقتی یزید بخواد زین العابدین رو بکشه، زینب در برابرش بیسته. زینب جلوی شمشیر یزید بیسته، بگی به خدا قسم اگر بخواد او رو بکشه اول باید من رو بکشی. ما با این مقاومت ها اسلام دستمون اومد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم به محمد و اهل بیته. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا سلام و صلوات ما رو به پیشگاه مولامون حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما، وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما، فرج مبارکش نزدیک بفرما، ما را از یاران و خواستان حضرتش قرار بده. پروردگارا ذخیره معنوی ماه مبارک رمضان در وجود ما حفظ بفرما، اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما، کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدمکش، اروپای فریبکار و مکار و هیلگر، کشورهای وابسته به استکبار در منطقه، گروه های تکفیری قلقم بفرما، امام امت، شهدا، سر سفره اهل بیت متنعم بفرما، رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روزافزون مرحمت بفرما، گرفتارا، بیچاره ها، درمانده ها، محرومین، مستضعفین، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، خانواده ایثارگران، خانواده آزادگان، آزادگان، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان، همه رو خدای به لطف و کرمت در هر جا هستن به بهترین شکل دستگیری بفرما. پروردگار اسباب فکر و تعالی فرهنگ، اسباب اشتغال، اسباب ازدواج، اسباب تحصیل، اسباب رتق و فتح امور دنیوی به بهترین شکل برای جوانانمون فراهم بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز، پدران و مادران ما ببخش و بیامرز، فرزندانمون تا قیامت شیعان واقعی و رهروان راه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. دعاهای خیری که مسلمانان شیعان دوستان ما میکنند خدا به بهترین شکل به اجابت نزدیک بفرما. مریض ها مریض دارا قرض دارا گرفتارا بیچارا درمانده ها خدای همه رو خودت کمک بفرما، حسن عاقبت توفیق طاعت و بندگی به همه مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
دعای سلامتی آقا ممکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل من جاء الحجة بن الحسن.